قلبي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده های ارجمند، رودویل مترجم قرآن به زبان انگلیسی و اسلام شناس میگه باید اعتراف کرد که قرآن به واسطه ارشادات عالیه و نظریات عمیقش سزاوار است که مورد توجه کامل قرار بگیره. قرآن مقام والایی داره. اروپا باید فراموش نکنه که مدیون قرآن است، همون کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطا در اروپا جلوگر ساخت.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه‌های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و شنوندگان خوبی برنامه در وادی نور. بحث ما درباره ابعاد مباحث زندگی و ارتباط بین زندگی این جهان و اون جهان و زیباسازی این زندگی با عنایت و نگاه و ملاحظه زندگی دیگر بود. یکی از اندیشمندان معاصر که گویا برخی از شنوندگان با ایشون آشنا هستند، دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، در بحثی زندگی و فهم زندگی این گونه میگوید که وجود دیدگاه‌های متعدد سلبی و ایجابی و تضارب آرا در عرصه زندگی گذشته از دلالت بر حساسیت هر یک از این مسائل نشان می‌دهد که زندگی همچنان نیازمند پژوهش‌های عمیق و تفحص‌های روشنگرانه است. زندگی با زیستن و همین گونه یا زندگی یا زیستن آغاز هر چیزی است. همه حرف‌ها از آغاز تا انجام درباره زندگی است. زندگی همون چیزی است که واژه عربیش حیات است و از جمله صفات خداوند نیز حی است، یعنی خداوند زنده است. و یک معنا دارد و زندگی کردن معنای دیگر این گونه نیست که حیات خداوند که حی نامیده می شود با زندگی کردن ما یکسان باشد. و همین گونه نوع زندگی کردن انسان معنای زندگی اوست. بنابراین کسی که معنای زندگی را نمی داند زندگی نمی کند. معنای زندگی جستن معناست. زیبایی جهان نیز به زیبا دیدن زندگی است که اون هم مربوط به درک معنای زندگی است. مهمترین وظیفه انسان درک معنای زندگی و یافتن کمال مطلوب زندگی است و انسانیت نیز درست از همین جا شکل می گیرد و میان انسان بودن آدمی و میزان درک او از معنای زندگی برمی گردد. اندازه عظمت و حقارت انسان به درک او از زندگی بستگی دارد. فلسفی ترین مسئله در عالم همین است، یعنی معنای زندگی. و فلسفی ترین مسئله در عالم همین معناست، همین امر است، یعنی معنای زندگی که هر انسانی با اون روبرو می شود. و زندگی عبارت است از فهم زندگی و دین هدف زندگی را تعیین می کند و کاملا با زندگی مرتبط است. به این ترتیب معنای زندگی دقیق ترین ارتباط را با دین دارد و فهم کننده معنای زندگی دیندار است. دیندار نیست چون متأثر از آموزه های دین نیست، یعنی یک کسی که دیندار باشد به تأثیر نه، بلکه تمام تأثیر زندگی خود را از آموزه های دینی می گیرد. چون این گونه از فهم و درک از زندگی می باید که هر مطلوبی را برای زندگی بیان بکند، زیرا دین هر مطلوبی را برای زندگی کمال نمی شمارد، بلکه در زندگی کمال مطلوبی را هدف قرار می دهد که سعادت همیشگی او را در دنیا و آخرت تأمین کند. و لذا در ادامه این مباحث خوب است که با نظر به آموزه های اسلامی، زیبایی های ساحت های معرفتی و انگیزشی و رفتاری انسان را از منظر دین مورد واکاوی قرار بدهیم انشاءالله. و تا اون فرصت شما را به خدای منان و رحیم و کریم می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد. اللهم صلی علی محمد و
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از استودیوی خبر رادیو دری با خبرهای ساعت 4 در خدمت شما خواهم بود. گزارش های زد و نقیز از افغانستان از برگزاری لوی جرگه یا گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان در کابل پایتخت این کشور در آینده نزدیک خبر می دهند. بر اساس گزارش های رسیده از کابل به نظر می رسد دولت طالبان در افغانستان در این هفته لوی جرگه ای را برگزار خواهد کرد که آن را گردهمایی بزرگ علمای دینی خوانده است. یک منبع حکومت موقت طالبان در افغانستان امروز ضمن تایید برگزاری این نشست آن را یک گردهمایی بزرگ علمای دینی عنوان کرده است، نه نشست لوی جرگه. بر اساس این گزارش درباره جزئیات این نشست و افراد شرکت کننده در آن اخبار دقیقی منتشر نشده است، اما در یک نامه اداری که به طالبان نسبت داده شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود گفته شده که در این گردهمایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که از جهاد طالبان حمایت کرده اند حضور خواهند داشت. همچنین گفته می شود از هر ولسوالی افغانستان 3 نفر که 2 تن از آنها از علمای دینی و 1 نفر دیگر متنفذ قومی است به این جرگه دعوت شدند. در همین حال بر اساس بیانیه‌ای که دانشکده پلی‌تکنیک دانشگاه کابل صادر کرده است، دروس این دانشکده از امروز به مدت 1 هفته تعطیل است. دلیل این تعطیلی نیز برگزاری لوی جرگه اعلام شده است. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز حکومت آنان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و به نظر می‌رسد طالبان تلاش می‌کنند با برگزاری نشست‌های اینچنینی روند به رسمیت شناخته شدن خود را تسریع نمایند. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان و سفیر چین در کابل در دیدار با یکدیگر درباره امدادرسانی به زلزله زدگان افغانستانی و کمک‌های انسان دوستانه گفتگو کردند. امیرخان متقی امروز در دیدار وانگ یو سفیر چین در کابل علاوه بر گفتگو درباره امدادرسانی به زلزله زدگان در شرق افغانستان، مسائل سیاسی، تجارت بین افغانستان و چین و بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس بیانیه منتشر شده وزارت خارجه حکومت طالبان، متقی در این دیدار از سفیر چین در افغانستان خواست تا روند صدور روادید این کشور برای تجار افغانستانی تسریع شود. وانگ یو نیز در این دیدار گفت دولت چین در حال آماده شدن برای آغاز صدور روادید برای تجار افغانستانی است. در همین حال سفارت چین در کابل نیز در بیانیه‌ای درباره این دیدار اعلام کرد پکن بلافاصله پس از زلزله در افغانستان تصمیم گرفت که کمک‌های انسان دوستانه اضطراری معادل 50 میلیون یوان یا 5.7 میلیون دلار از جمله خیمه، کمپل، تخت تاشو و سایر لوازم مورد نیاز فوری را ارائه کند و اولین محموله کمک‌ها فردا با پرواز چارتر به افغانستان خواهد رسید. کشورهای ایران، قطر، امارات و پاکستان نیز کمک‌های خود را برای مردم زلزله زده افغانستان ارسال کردند. مسئول سازمان بسیج سازندگی ایران از آمادگی اعزام 110 گروه جهادی تخصصی از ایران برای کمک به مردم زلزله زده افغانستان خبر داد. در پی وقوع زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان، سردار محمد زهرایی مسئول سازمان بسیج ایران از آمادگی گسترده گروه‌های جهادی در سراسر ایران برای خدمت رسانی به مردم شریف مناطق زلزله زده افغانستان خبر داد. سردار زهرایی افزود در مرحله اول اعزام 110 گروه جهادی تخصصی با تجربه درخشان در خدمت رسانی در سیل و زلزله در حوزه های امداد و نجات، پزشکی، عمرانی و خدمت رسانی در دستور کار است و باقی گروه های جهادی هم در مراحل بعد اعزام خواهند شد. زهرایی با اشاره به لزوم هماهنگی وزارت داخلی ایران برای حضور جهادگران گفت و محض انجام اقدامات لازم دستگاه دیپلماسی کشور، این جهادگران در کمترین زمان ممکن اقدامات خدمت‌رسانی خود را شروع خواهند کرد. این روزها نیز گروهی از امدادگران ایرانی از جمعیت هلال احمر ایران با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان هستند. امدادگران ایران تنها گروه کمک رسان خارجی بودند که وارد قریجات زلزله زده ولایت خوست شدند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران که همراه با امدادگران به خوص رفته است، از وضعیت قریجات زلزله زده گزارش میدهد که با اتفاق میشنویم.
راه صعب العبور و بسیار دور از مرکز خوص داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کنند. همین درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ایران به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، تنها گروه خارجی بود که به مناطق زلزله زده خوست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان استراری با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خوست هم از همسایه‌داری ایران میگوید.
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میاد که المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان که مسلمان مسلمان برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران ده خطر می گیرد، ده خلق نرم خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف می کنند. مهمان خانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، می توانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استان های خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
میز ولایت بمباری پاکستان اندو بکرد.
اینقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشته‌ها و زخمی‌ها ساعت‌ها زیر آوار مانده بودند.
دو کسون پکه شهیدون شوالشا.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار می‌شنیدم. اگر بیرو کلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردند. صبح از بلندگوی مسجد اصابی قربانیان را اعلام می کردند.
بر اساس آمارها ده ها هزار خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم، خونه هایی که تخریب شده بود خونه های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاوم سازی خونه های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدی خوست.
تشکر از همکارم آقای یزدانی. سخنگوی وزارت خارجه طالبان از مجامع جهانی خواست دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای کمک رسانی به زلزله زدگان آزاد کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت امارات اسلامی از جهان می‌خواهد که به افغانستانی‌ها ابتدایی‌ترین حقشان را که حق حیات آنهاست از طریق لغو تحریم‌ها و آزاد کردن دارایی‌های ما و نیز کمک رسانی بدهد. میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور مسدود شده است و در حالی که غرب سعی می‌کند با استفاده از تحریم‌ها امتیازات بیشتری را از حکومت کابل بگیرد، بخش بانکی این کشور را با مشکل مواجه ساخته است. پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، دولت‌های غربی نسبت به عملکرد آنان به ویژه در مورد حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل ابراز نگرانی کردند. بلخی در پاسخ به سوالی در مورد این موضوعات گفت که حق افغانستانی‌ها برای تأمین منابع مالی باید در اولویت باشد و افزود که جامعه بین‌المللی نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر را با توجه به کشور دخیل به طور متفاوتی مدیریت می‌کند. و در پاسخ سوال حقوق بشری خبرنگار رویترز گفت 16 کشور جهان حقوق اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان را سلب کردند. آیا آنها نیز به دلیل نقض حقوق با تحریم روبرو هستند؟ افزایش 70% کشت گندم للمی در هرات عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی است که دعوت می‌کنم بشنوید.
کشت و برداشت محصول گندم للمی در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 70% افزایش داشته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات پیش بینی می کنند که در سال جاری 500 تن گندم از زمین های زراعتی این ولایت برداشت شود. پیر محمد حلیمی، رئیس اداره زراعت و مالداری هرات، با بیان اینکه امسال کشت و برداشت محصول گندم رونق خوبی داشته تصریح کرد، بارندگی های به موقع بهاری و رهاسازی آبهای ذخیره شده در بند سلما در شرق هرات برای استفاده کشاورزان از جمله عوامل این افزایش در برداشت این محصول بوده است. حلیمی اظهار داشت امسال حاصلات گندم للمی 70% و برداشت از حاصلات گندم آبی 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات پیش بینی می کند از مجموع 236,000 هکتار زمین های زیر کشت گندم در این ولایت 500 تن گندم برداشت شود.
تقریبا 141,000 هکتار زمین ها هستند و 95,000 هکتار زمین للمی هستند. امورا کوشش میکنیم انشاءالله نسبت به پارسال خیلی خوب هستند. پارسال که هستند که بودن زمین للمی صفر بودن برای تهی گندم، این سال 95 هکتار زمین للمی تحت کشت بودن. انشاءالله امید هستند که به سالهای دیگر که میایه خیلی باشه و انشاءالله.
در همین حال شماری از کشاورزان و زمینداران ولایت هرات که به کار کشت و برداشت گندم مشغول هستند، نگران افزایش روزافزون قیمت گندم در بازار هستند و میگویند با این افزایش بها حتی کشاورزان نیز توان خرید تخم‌های اصلاح شده بذری را ندارند. دهقانان هرات به منظور توسعه بیشتر کشاورزی و کشت و برداشت گندم در هرات از مقام‌های محلی خواستار توجه بیشتر به کشاورزان شدند و تأکید دارند اداره زراعت و مالداری ولایت هرات باید بیشتر از هر زمان دیگری به منظور تهیه کود و بذرهای اصلاح شده برای زمینداران توجه کنند.
امسال که فضل خدا بود میگم بخاطر از اینکه هوا کمک سردتر بود، به هوا که سرد باشه برای گندم خیلی مفیده. هوای سرد و هوا خوب بوده و بند سلما به موقع بیامد و حاصلات گندم بسیار خوب بود. امسال نسبت به پارسال 10-15% افزایش داره.
نسبت به پارسال محصول ما بیشتره، منتها یک چیزی هست که می کود کیمیاوی قیمت بالا بود، نتونستیم طبقه کشاورز کاملا فلج شده، نمیتونن یک کیسه کود به 7-7.5 از ایریپی میخریم به زمین ها پاش میدیم، زمین ها هم بارندگی نیه، محصول کمتریه نسبت به سالهای قبله، اما نسبت به پارسال امسال بیشتره محصول از نگاه گندم و کچلو و پیاز و غیره ای چیزا نسبت به پارسال بیشتره.
اما برخی از کشاورزان در ولسوالی های دوردست هرات میگویند امسال نسبت به سالهای قبل اگرچه افزایش حاصلات گندم را داشتیم اما قیمت آن در بازارها بیشتر از سال گذشته بوده است.
بله رات کی گندم په 35 افغانۍ باندې دي، دا په دې خاطر باندې چې نور ویله هوا دوته کچاکیږي لکه پاکستان امان پاکستان ته زی عمل ته
نه ملک سال هاست به کار کشاورزی مصروف است. دلیل این افزایش قیمت در بهای گندم را قاچاق این محصول کشاورزی هرات به خارج افغانستان دانست و گفت وضعیت اقتصادی مردم به شدت خراب است و حکومت فعلی افغانستان وظیفه دارد به دلیل کنترل قیمت ها و کاهش آن از انتقال گندم به خارج کشور جدن جلوگیری کنند.
کچکیزی به اولکیزی برتم از مور به هوا ترستول کیزی.
بر اساس آمارهایی که اداره ارزاق افغانستان منتشر کرده، مردم این کشور سالانه به 7.5 میلیون تن گندم نیاز دارند که بیشتر از 50% آن در داخل کشور و بقیه از خارج افغانستان تامین می شود. اما در سال جاری میلادی، تنش‌های به وجود آمده در اوکراین سبب کاهش 50% واردات گندم و افزایش 45% بهای آن در افغانستان شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب عزیزان شنونده، با گزارش همکارم محمدی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
دامن از من کشیدی ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل ز خاره، ای روی تو لاله زاره وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار رئیس جمهوری قزاقستان با رهبر معظم انقلاب، دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه روسیه، و نشست سران کشورهای گروه بریکس. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان تأکید کردند مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است. حضرت آیت الله خامنه ای روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در صدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا آمریکایی ها و غربی ها همواره در صدد گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و از ضربه زدن به استقلال و اقتدار کشورها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان بر لزوم گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز گفت مذاکرات بسیار خوبی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران داشتیم و اسنادی که به امضای دو طرف رسید میتواند زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشد. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته در گفتگو با همتای اماراتی خود حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه را موجب بی‌ثباتی و ناامنی و عامل ترور و خرابکاری در کل منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به اولویت همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش دیدار و رایزنی‌های دو جانبه میان مقامات دو کشور تأکید و آن را زمینه‌ساز توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور ارزیابی کرد. وی افزود جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت برای همسایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور بیگانگان را مخل امنیت منطقه می‌داند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه روابط فیما بین از رایزنی‌های منظم مقامات ایرانی و اماراتی استقبال کرد. وی تأکید کرد امارات متحده عربی به هیچ طرفی اجازه اقدامات مخرب از خاک خود علیه کشورهای همسایه را نخواهد داد و امنیت همسایگان را همیشه مد نظر خواهد داشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدارها و گفتگوهای مستمر رؤسا و مقامات ایران و روسیه را نشانه اراده جدی دو کشور برای شکل دادن و دوران جدیدی از همکاری‌های راهبردی سودمند برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از گزارش وزیر امور خارجه روسیه درباره آخرین وضعیت روند رو به گسترش همکاری‌های اقتصادی کشورش با جمهوری اسلامی ایران گفت، تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها راهکار مؤثری برای مقابله با تحریم و یکجانبه‌گرایی اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مستقل است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار توضیحات مشروحی درباره ابعاد همکاری‌های تهران و مسکو از جمله در حوزه اقتصادی ارائه و بر آمادگی و علاقه‌مندی کشورش برای ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران به سطح راهبردی تأکید کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، حمایت روسیه را از گسترش نقش‌آفرینی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد. رضا حجت، کارشناس اوراسیا، درباره سفر وزیر خارجه روسیه به تهران و زمینه‌های همکاری‌های دو کشور می‌گوید:
یکی بحث تجاری هست که افزایشم پیدا کرده روابطشون، اما در بحث تجاری یک موضوعات مهمی اینجا مطرح هست. یکی این که هر دو در واقع مورد هدف سلاح مشترک آمریکا قرار دارن به نام تحریم، و ایران از در واقع تجربه بیشتری در این زمینه برخوردار هست و به نظر میاد که سال‌های اخیر با تجربیاتی که کسب کرده روسیه نیازمند باشه، به خصوص در حوزه انرژی بخواد از تجربیات ایران استفاده کنه در این زمینه. ایران و روسیه در واقع هم در بحث نفت و هم در بحث گاز در بین کشورهای اول تا سوم جهان قرار دارن و این از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، برای اینکه دارندگان انرژی در سطح بالای جهان قطعا باید بتونن تاثیرگذاری‌های زیادی رو داشته باشن در بحث کلان در واقع اقتصاد جهان. اما با توجه به اون سلاح مشترکی که آمریکا در برابرشون قرار داده و اون تحریم ها، به نظر میاد که با مشکلاتی مواجه هستن و بر این اساس دنبال این هستن که از تجربیات یکدیگر به خصوص تجربه ایران بهره ببرن. موضوع دیگه بحث در واقع دوره تجارت، بحث در واقع مسائل و نیازمندی هایی هست که روسیه داره و همچنین نیازمندی هایی که ایران داره، و تا به حال ما دارای سطح تجاری قابل توجهی نبودیم، اگرچه 1 میلیارد 2 میلیارد دلار بود، اما با توجه به دو همسایه بسیار بزرگ هستن و توانایی ایجاد کردن در واقع فراهم کردن زمینهای تجاری بالاتری رو دارن، در واقع انتظار میره که بیشتر سطح اقتصادی خودش رو بالاتر ببرن، به خصوص که فقط بحث روسیه و ایران نیست، بلکه بحث کریدور شمال جنوب هست، بحث روابط اوراسیا هست و تو این زمینه ها داره اهمیت زیادی هست. موضوع بعدی در بحث تجاری، بحث جنگی که در واقع در اوکراین شکل گرفته. من عرض کنم خدمت شما که اینجا باید این رو در نظر بگیریم که یک جنگ جهانی در جغرافیای محدود و در مرزهای اوکراین قرار در حال انجام هست، ولی در سطح بین‌المللی داره شکل میگیره که هم غرب درش نقش مستقیم داره و هم شرق، از چین و روسیه تا از طرفی در واقع آمریکا و اروپا. ایران هم همواره اعلام کرده که به میانجیگری علاقمنده و پایان دادن جنگ. اما بحث اینجاست که حتما در مباحث تجاری و اقتصادی جهان تاثیرات عمیق خواهد گذاشت. اینجا هم زمینه‌ای میتونه ایجاد بشه که مشکلات تجاری و اقتصادی جهان کمتر بشه در روابط بین ایران و روسیه، و همچنین تقویت کردن زمینهایی مثل کریدور شمال جنوب که در واقع شرق آسیا از چین و هند رو از طریق دریای عمان اقیانوس هند متصل میکنه به آسیای مرکزی، قفقاز، اوراسیا و شمال اروپا و همچنین کل اروپا. بنابراین داره اهمیت زیادیه. به لحاظ امنیتی هم زمینه‌های مشترکی دارن، همونطور که شما فرمودید که بحث سوریه، بحث خاورمیانه و همچنین بحث همکاری‌هایی که در آسیای مرکزی و قفقاز میتونه افزایش پیدا کنه. ما می‌بینیم که روابط ایران و آسیای مرکزی به خصوص در زمینه‌هایی که حالا چه به لحاظ تجاری هست، چه به لحاظ امنیتی و نظامی هست، ایران در واقع به گونه‌ای گسترده‌تری نسبت به قبل ورود کرده و این نمیتونه بدون دست کم نمیتونه بدون دیدگاه های روسیه باشه. از این منظر چون پیوند امنیتی ایجاد میشه بین آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین خاورمیانه، بنابراین این پیوند امنیتی سطح برای در واقع یک منطقه محدود رو در بر میگیره و میتونه باعث همکاری های بین این دو کشور بشه، جدای از این که روابط خود روابط در واقع اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، سایبری بین روسیه و ایران و همچنین چین میتونه به این حوزه افزایش پیدا کنه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای گروه بریکس گفت جمهوری اسلامی ایران میتواند شریک پایدار جهت اتصال بریکس به بازارهای بزرگ جهانی باشد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در نشست ویدیو کنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار شد افزود روندهای متعارض جهانی، یک جانب گرایی، ترجیحات ملی گرایانه و چالش‌های مانند تحریم و اقدامات قهرآمیز اقتصادی اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری می‌کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی کشورها گام مهمی برای تحقق جامعه بشری با آینده مشترک برداشته شود. حسین فرجاد امین کارشناس سیاسی درباره این نشست می‌گوید
سازمان بریکس که سابقش تشکیل اون در حدود 14 سال پیش به اهدافی که مد نظر کشورهای عضو بوده نرسیده و برای ارتقاء این سازمان در یک سطح جهانی نیاز بودش که این ظرفیت در سازمان توسعه پیدا کنه. برای همین ابتکار رئیس جمهور چین در تشکیل بریکس پلاس موجب شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که ظرفیت داره این سازمان رو به برخی از اهدافش برسونه دعوت شدیم و در این اجلاس جناب آقای رئیس جمهور سخنرانی فرمودند. اینکه سازمان بریکس در رسیدن به اهداف خودش در سطح جهانی توفیق قابل توجهی نداشته علتش این بوده که نوعی نگاه عدالت گرایانه در این سازمان نبوده و این روند فاصله بین کشورهای فقیر و غنی روز به روز داره توسعه پیدا میکنه. بنابراین ضرورت داشتش که برای یک توسعه پایدار در سطح جهانی از ظرفیت کشورهای مثل ایران، ترکیه، اندونزی و برخی از کشورهای حوزه شرق آسیا استفاده بشه که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه حمل و نقل و انرژی برخوردار هست که این ظرفیت‌ها به اضافه ظرفیت‌هایی که امروز مورد توجه چین هست که توسعه اقتصادی بدون تأمین امنیت جهانی امکان پذیر نیست، چینی‌ها و چین و سایر اعضای کشورهای عضو بریکس رو به این نتیجه رسوند که ظرفیت این کشور با اعضای جدید توسعه پیدا کنه و این یک فرصتی هستش برای جمهوری اسلامی ایران که از این ظرفیت‌هایی که به حال ما داریم و میتونیم در جهت رسیدن بریکس به اهداف خودش استفاده کنیم این ظرفیت‌های خودمون رو در اختیار سازمان قرار بدیم.
و این ترتیب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پدر عزیز من قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ناهید خوش داره به دیدن دوستش مرضیه بره که در کابل زندگی میکنه. ناهید و مرضیه از ریزگی دوستان صمیمی هم بودند و حالا مرضیه میخواد ازدواج کنه و برای همیشه از افغانستان بره. مشکلی که وجود داره ای است که خانواده ناهید به یک شهر دیگه برای زندگی نقل مکان کردند و حالا پدر او که آدم متعصب و سختگیری است به هیچ وجه اجازه نمیده ناهید به تنهایی به یک شهر دیگه سفر کنه. شرایط مالی اونها هم اجازه نمیده همگی با هم برای عروسی به کابل برن. از همین خاطر ناهید خیلی جیگرخون است و نمیدانه چی کنه. مرضیه هم مدام زنگ میزنه و اصرار میکنه ناهید خودش هر طور که شده به عروسی برسانه. ناهید دیگه از رفتن به عروسی ناامید شده که پدر ناهید خبر میده باید همراه رئیسش به یک سفر کوتاه چند روزه بره. ناهید از این فرصت پیش آمده استفاده میکنه و هر قسمی شده مادرش راضی میکنه اجازه بده او به عروسی و دیدن دوستش بره. مادرش هم ناچارن قبول میکنه. همه چیز به خوبی برگزار میشه، اما هنگام برگشت وقتی ناهید میخواد به خانه برگرده تکت تیارش کنسل میشه، چرا که به علت بارندگی شدید کل پروازها لغو شدن. از طرف دیگه پدر ناهید هم به زودی به خانه برمیگرده. مادر ناهید سعی میکنه همه چیز پد کنه تا ناهید به خانه برگرده، اما موفق نمیشه و بالاخره پدر ناهید متوجه نبودن ناهید در خانه میشه. مادر ناهید به او خبر میده پدرش در راه است و به زودی میرسه. تشویش ناهید چند برابر میشه. از طرفی مرضیه و شوهرش محسن هم دچار اختلاف میشن و با هم جنگ میکنند. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چکنم مرضیه، دیدی چه خاکی در سرم شد؟ ای خدا پدرم برم میکشه، باور کن من زنده نمیمانم. مادرم گفت بسیار خار شده، حتی رفته با بیادرم احسان جنگ کده، میفهمی احسان لد کده.
حالی آرام باشم، چیزی نمیشم، اینقدر تشویش نداشته باش دیگه.
چیزی نمیشه. من خب میدانستم این روزا را میدیدم، ولی هیچ کس به گپ من گوش نمیداد.
بس کن دیگه حسین خانم، میبخشی من خود نمیخواستم این قسمی شده.
حالا که شده، البته به من هیچ غرض نداره، مسئولیت این ماجرا را یک نفر دیگه به عهده گرفته.
وای، صد دفعه گفتی به من غرض نیست، اما گپت گفتی. خب بس هست دیگه، من خودم سر گپ مستم. تو چه باش محسن؟ ناهید جان، من خودم جواب پدرت میتم. دلت چم باشه، مسئولیتش با من. تو که کار نمیخوای بکنی، مسئولیت هم نداری. خیلی بهتر است که آقا محسن نظرم نتی چوب باش.
ما همینجه میشنم بر سیل کدن. میخوایم ببینم چه قسمی ماجرا رو حل میکنی.
خب بیش سعی کن بیش. اگه دل دم یخ میکنه بیش سعی کن.
ببخشید من خوب باعث شدم شما با هم جنجال داشته باشید.
نه نای جان، اتفاقا سبب خیر شدی. فکر نمیکردم اون کسی که با او آرسی کدم اتو خوی اخلاق داشته باشه.
اتفاقا من فکر نمیکردم که تو دست به زن داشته باشی. هنوز دو سه روز از آرسی ما تیر شده تو مرا لط کدی. بی غیرت، کسی نوارس خدا یک قسم لط میکنه؟
کسی با شوهرش قسمی گپ میزنه بی حرمتی میکنه؟
بهتر است که دانت بسته کنی محسن، که اصلا حوصله‌ت ندارم.
پس تام جاب نته دیگه.
تو رو خدا جنگ نکنی، من چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم. یک فکری به حال من کنی.
تو آرام باش، تشویش نداشته باش. من برات میگم دیگه.
میگه تشویش نداشته باش. چه قسمی تشویش نداشته باشه؟ اتفاقا تو هم باید تشویش داشته باشی. باید جواب پدر جان شبتی کلشان کنهای تو بود.
خب با تو غرض نیست بابا.
تو به شوهر رو کشاندی اینجا تو؟
وای بس کنین دیگه، سرم درد گرفته.
خب گناهی ما بود.
بله.
جواب ما میتم، خودم جواب میتم. تو چرا گور گرفتی آتش چغل میکنی ها؟ بشه سایل تکو، مگه اینجا نشستی که فقط سایل کنی؟ دیگه گپ نزن، چی کار به کار ما داری؟
یعنی ددانتم بزنن چیز نمیگم، باور کن. گفته باشم حقت است.
زنده باشی، تشکر.
هر بلای سرتان بیای حقت است.
مرا بگو که دلم خوش است با کیا روسی کردیم. خوب شد که زود شناختمت.
اتفاقا خوب شد شناختمت. ما خوب شد
بابر کن. برون
تیر شوم، من تو رو شناختم. تو چه قسم آدم هستی؟
ناهید نمی دانست چی کنه. یک لحظه هم آروم و قرار نداشت. قلبش می تپید. می دانست پدرش آدم بسیار بدقاری است و وقتی از چیزی قار شوه دیگه به راحتی آرام نمی شه. حتی بین قوم و خویش هم پدرش به ای که آدم بدقاری است معروف و شناخته شده بود.
سلام مادر جان، شما بفرمایید داخل.
نه بچم نه.
یعنی چی کنه؟ بیاین داخل. چرا خب خطا هستین؟ خیریت هست؟
تو نمیفهمی که چی گپ هست؟ تو خبر نداری؟ نه
نداشته باشین مادر جان. پدر زده زده میارش
کنه. آی تو چقدر خون سرد هستی بچم؟
چرا نمیاین داخل؟ چرا ساچدن اینجا؟ بیاین داخل.
خیلی بد کار کردی بچم که کد پدرت نرفتی. لااقل نمیموندی که پدر تو رو لعنت کنه. تو چرا نرفتی امروز؟
مادر جان از دست من خفه نشون، گناه خودتان است. نه با ما گپی زدین، نه با پدر جان. کار پوتگی نمیرخم میشه دیگه، چی انتظار دارین؟
حالیم قرار کرده در خانه شدی ها؟ اصلا هم برات مهم نیست که سرخورت چی بلایی میایه؟
چی بلایی؟ بان پدر لطش کنه، حقش است. دختر چی به گپا؟ چطور جرأت کرده تنها برای یک شهر دیگه؟ بان برای چی؟ برای آروسی؟ حال کدوم کار زرده؟
بس کن دیگه، بس. ما برای گپای لایی نامدیم اینجا. بخی مرا ببر کابل، بخی دیگه.
چی
نداره؟ تو موتر داری؟ بخی بچه، بخی که من خیلی تشویش خوارته دارم، نمیتونم در خانه آرام قرار بشینم. بخی دیگه.
مادر جان شما حالتان خوب است؟ کجا ببرم شماره؟
گفتم که بریم کابل، میترسم اتفاق بعدی بیفته برام.
خاطرتان جمع باشه، چیزی نمیشه.
میگم اگه نمی بریم من خودم برم.
لا حول ولا، شما رو ببرن که پدرم هم مرا بکشم خودتانه. نمیگه چرا بدون اجازه ما آمدین؟ باور کن قسم بدتر میشه، بیشتر پدر سرخار میشه.
خب بخیر حکم حق شدیم، چه خاک در سر خود کنم.
حالا با ما مشورت نکنین؟ اون موقعی که میخواست ناهید رایی کنین خب ما بیگانه بودم، حالا آشنا شدیم.
آهای گپارم زنت یادت داده، معلوم دار است.
مادر جان این گپار ربط به نسلی نداره.
حالا که او باعث شده تو اینقدر نسبت به مادر پدر خوارت اینقدر به احساس باشی.
مادر جان این گپار چی مانه؟ حالا بیاین داخل.
بلا ده پست، نمیایم.
مادر جان کجا شدن؟
موسیقی
سلام کوکو جان، خوش آمدین.
ناهید کجاست؟
بفرمایید بیاین داخل.
ناهید، ناهید بیا بیرون. بیا بریم خانه. او چشم سفید، ده کدام گور خدا پود کردی؟ بیا بیرون.
کاکا جان آروم باشین، دانه دروازه خوب بد است. بیاین بریم داخل.
من عجله دارم، باید زود پس برم. ناهید صدا کن بیا.
ناهید حالش خوب نیست.
فقط صدایش کن.
حالا شما از چی خاطر قصبانی هستین؟ آرام باشین، گناهی ما بود. ما گفتم که ناهید بیای، از خاطر آرسیم. باور کنین قدر اصرار کردم که بیچاره مجبور شد بیایه.
چرا صدایش نمیکنی؟ ناهید، ناهید کجاست؟
دروازه چه قصد نکنین. نشنوین چی میگم؟ گپای مرا فهمیدین چی گفتم؟
ناهید
کاکا جان یک لحظه بیم بریم.
سلام. مرگ سلام. برو بشین داخل ماتم. برو چشم سفید. استاد چک دقیقه. بیا اینجا، بیا بیا.
کاکا جان خواهش میکنم لطش نکنه، یک دقیقه گپای من رو گوش کنی.
برو برو،
از خاطر
گپ نزن، تو گپ نزن.
ناهید به خاطر ما آمد، خواهش میکنم.
گپ هم نزن.
به خدا گناهیم است، به خاطر ما آمد. میخواست زود پس بره که هوا بارانی شد. از وقتی هم که باران آمده یک سر گریه کرده رئیس. تازه امروز صبح باران بند آمده. میخواست همراه تیاره بره که مادرش خبر داد شما میرسین و ماتل شما شیشت.
تو با آبروی ما بازی کردی. دیگه بین ما و شما هیچ آشنایی و دوستی وجود نداره. کل چیزا خلاص.
کاکا جان خواهش میکنم این گپا رو نزنین. ناهید گناهی نداره.
بس است دیگه، بس است. با من خدا.
کاکا جان یک لحظه صبر کنین.
یک پیسه کدی آبروی مرا بردی. بی حیای چشم سفید، میخواستم سرت ببرم. اقا مادرت زنگ زد، اقا مادرت التماس کرد که من تو را نکشم. های های، حالی با این سرفکندگی چطور کنم؟ یک عمر آبرو جمع کو، با آبرو زندگی کو. باز این وقتی دختر قسمی با آبرویت بازی میکنه.
پدر جان مگه من چی کردم؟ یک کدام آدم که نکشتم.
دارت بستکو بی حیا. باز پرسان میکنه چی کرده. پسر آجی نهی میخواست بیای خواستگاری کنه، اونمو بی سواد، اونمو لدر، میخواست بیای از تو خواستگاری کنه. من گفتم نه، دختر من باید با یک جوان لایق و با سواد باز ازدواج کنه، زندگی کنه. اما حالی میبینم بچه آجی نهی من برای تو زیاد است. آه از سریتم زیاد است.
مادر جان من فقط یک آروسی آمدو خود چی کدو؟
گفتم دانه تا بستکو. رفتیم خانه زنگ میزنم به آجی نهی بیایم. برو اونجا دیگه به من ربط پیدا نمیکنه. تو میفهمی بود شوهری. باز ببینم میتونی از خانه بگریزی یا نه.
من خود کی از خانه گریختم؟
چون باش موهای مادرت هم میبرم که یک قسمی با تو هم دستی میکنه.
پدر ماما این کار نکنی.
بشین چپ باش چشم سفید بی حیا. تو لیاقتی خانه مرا نداری. چپ باش. تو نمیگم چپ باش.
همراهان گرامی ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.